خب دوستان عزیز، شب شما به خیر و به مهر باشه. انشالله آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایک شما عزیزان و شما مهربونا که به مانند همیشه در کنار ما هستید و شنونده برنامه خودتون از رادیو سبا. اما القصه، القصه
کتاب به سفارش مادرم، نوشته احسان حسینی نسب، فصل 11، راوی میترا یعقوبی.
هوای بی‌نظیری بود، بهاری، آفتابی، سبز و نچندان آبدار، اما نه آنچنان هم خوش. هوای مطلوب واقعی در میانه بیابان. حال کار کردن نداشتم، حال راه رفتنم، حال حرف زدنم. چیزی در بدنم و قاطی خونم میچرخید که دعوتم میکرد پیوندم را با زمین بیشتر کنم، چیزی که تفهیمم میکرد اگر راه میروم به ایستم، اگر ایستادم بنشینم و اگر نشستم دراز بکشم. اما مجال این کارها پیش نمیآید. راه فراخست و طولانی، براه رو هم وقتی قدم در راه میگذارد ناچار است که راه را طی کند. خاصه این راهی که من در آن قدم برمیدارم و این کاری که بناست در این راه انجام دهم طوریست که برنامه ریزی بر نمیتابد. مستاق اینم، خود راه بگویدد که چون باید رفت. به هر روی این همه به خاطر توست. اینجا در این سفر هر لحظه از خوابی که قیدش را میزنم، هر قدمی که با تن خسته در جاده بر میدارم، هر کلمه‌ای که از دهان آدمی در می آید و من روی کاغذ می نویسم، همه و همه به خاطر توست. کاش تو از این بیخوابی ها که می کشم، از این خستگی ها که تحمل می کنم، از این قدم ها که بر می دارم، از این کلمه ها که می نویسم راضی باشی مادر. از جاده اصلی بیشتر برایت نمی نویسم. تکلیف جاده اصلی روشن است، شلوغ، با انسان‌های بیشمار از هر رنگ و هر ملیت، هر کدام هم پرچمی به دوش دارند. بعضی‌ها پرچم کشورهاشان را، بعضی‌ها پرچم‌های سرخ، بعضی‌ها پرچم‌های سیاه، بعضی‌ها پرچم‌های سبز، بعضی‌ها پرچم‌های با شعارهای مذهبی یا سیاسی یا هر دو. من و محمد و وهب از جاده اصلی خارج می‌شویم. محمد بچه نجف است و مسیر نجف به کربلا را خوب می شناسد. بیراه ها و مسیرهای فرعی را هم توی یک تکه از راه مسیر فرعی را نشان می دهد. می گوید بیایید از اینجا برویم، این راه راه خوبی است. مسیر ما را کج می کنیم و از آن راهی که محمد گفته می رویم. مهدی و روح الله و عبدالمجید و بهرامی با همند. روح الله و عبدالمجید هم دارند توی بیابان پنالتی میزنند و عکس میگیرند. مهدی هم که توی خاک و خل میلولد. وهب هم که با ما آمده تا مسیر را شناسایی کند، تا اگر چیز بکری به چشمش خورد بچه ها را خبر کنند تا بیاین اینجا. از جاده اصلی بیرون می آییم و مسیر فرعی را رد می کنیم. از نخلستان‌هایی می‌گذریم و کپرنشینانی را می‌بینیم که توی نخلستان‌ها تابیده‌اند زیر سایه کپرهاشان تا آفتاب قبل از ظهر به مغزهاشان نفوذ نکند. مسیر شکل مسیر روستایی است که از دنیا بیرون است و آسمانی به سرش نیست و احتمالاً از بهاران خبرش نیست. یک دکان کوچک بقالی توی مسیر فرعی می‌بینید. این مسیر فرعی شکل روستایی در میانه راه نجف به کربلاست. من توی دکان را نگاه می‌کنم. دکان هیچ چیز ندارد. چند تا قوطی مواد شوینده و چند پاکت سیگار. کل چیزهایی است که اینجا می‌فروشند. جلوی در دکان چند تا بچه بازی می‌کنند. یکیشان توی کارتون خالی مواد شوینده نشسته است و بچه‌های دیگر او را هل می‌دهند. بچه‌ای که توی جعبه نشسته از بقیه کوچکتر است. آب بینیش در هوا آویزان است. تفریحات بچه‌های خاورمیانه چقدر به هم دیگر شبیه است. مسیر فرعی را طی می‌کنیم. انتهای مسیر فرعی جاده ایست با چند خانه و بعد از آن خانه ها کرت های سبزیکاری در حصار درخت های زیتون جاده خاکی را با تونالیته رنگ های گرم کرم و زرد سبز می کنند. وسط این خارزار بی انتها این همه سبزی عجیب است. مسیر واقعی ایست سبز و دلپذیر. صدای آب می آید که از جویباری می گذرد. پشت کردهای سبزیکاری شاید یک کیلومتر دورتر جاده دیگری است که به شلوغی مسیر اصلی نجف به کربلا است. جاده‌ای که به موازات جاده اصلی است. برای رسیدن به آن جاده باید از میان کردهای سبزیکاری بگذریم. کردها را با فنس محدود کردند. محمد از لای فنس‌ها توی کرد سبزیکاری را نگاه می‌کند. دو تا پیرمرد پاشویه نشستن لای سبزی‌ها و دست دست سبزی از توی خاک در می‌آورند. محمد ازشان می‌پرسد از کجا می‌توانیم به جاده آن طرف کردها برسیم؟ یکی از پیرمردها بلند می‌شود، پیش می‌آید. محمد را می‌بیند و ما را. چشم‌هایش برق می‌زند. می‌گوید از همین جا باید رد شوید و به کردهای سبزی‌کاریش اشاره می‌کند. سوراخی روی فنس‌ها را نشان می‌دهد. دعوت می‌کند که وارد باغ سبزی‌کاری‌اش شویم. از زیر فنس پاره رد می‌شویم و می‌رویم تو. می‌رویم تو که از وسط باغش بگذریم و برسیم به آن طرف جاده. پیرمرد اما راه را بر ما می‌بندد. بنشینید یک پیاله چای با ما بخورید. زائر امام حسینید. زائر امام حسین تاج سر ماست. اینطور می شود که بدو بدو زیر یکی از درخت های زیتون یک زیلوی پاره پهن می کند و می نشاندمان آنجا. برادرش را صدا می کند و برادرش هم به ما می پیوندد. من که می خواستم یک جایی بنشینم و دقایقی را استراحت کنم. حالا خوشحال ترین آدم این حلقه هم. پیش از همه من می نشینم روی زیلو. کتری زغالی را از روی آتش بر می دارد. توی استکان چای پررنگ می ریزد و با قاشق چای خوری گردن شکسته شکر را سرریز می کند در استکان. تفضل یا سیدی، رحم الله والدک. زیر سایه یک درخت زیتون پلاس کهنه‌ای را پهن کرده و نشسته. یک پا را عمود کرده و دست آفتاب خوردش را تکیه داده روی آن. نشسته ایم در باغ با صفا و محصور میان درختان زیتون. دور از جمعیت خروشنده که می رود و نجف را به کربلا می دوزد. از دور درفش های بلند راه پیمایان در آسمان می چرخد. سیاهی مردم سرشار از حرکت رودخانه است و راه می سازد و پیش می رود. نجف مبدا است و کربلا مقصد. دست زبری می خورد به کاسه زانویم. زبر انقدر که انگار روی زانویم سنباده بکشند. سیدی، سیدی، تفضل چای. کفشایم را در نیاوردم. خودم روی زیلو نشستم و پاهایم بیرون از آن است. از لای درخت های زیتون نگاه می کنم تا رد مهدی و باقی بچه ها را ببینم. محمد نشسته روی زیلوی پاره و با صاحب باغ صحبت می کند. من در آفتاب سایه درخت های زیتون نشأ از بادهای شمالی هم. بادهای شمالی عراق معروفن مادر. بادهای شمال در تمام تابستان گرمای گداکش این مملکت فقیر را قابل تحمل می کنند. از خلیج فارس رو به شمال می وزند و بوی دریا را برای عراق و ارمغان می آورند. لمیده ام روی زیلو، آرنج هایم را متکا کردم. آن طرف مهدی و باقی بچه ها خبر از ما ندارند. از شلوغی مسیر اصلی دور شدیم و رسیده ایم به این خلوتی. از صدای بلند بلندگوها و روزخانها و جمعیتی که لحظه‌ای در راه کربلا درنگ ندارند، رسیده ایم به این آرامش آفتاب زده در خلوت باغ مصفا با دیوارهای از درخت زیتون. صاحب باغ باز دانویم را تکان می دهد. سیدی، سیدی، چای العراقی او ایرانی؟ محمد می خندد و می گوید چایت را بخور عزیز من، گوش ندادی، حالا فکر می کند چای عراقی نمی خوری. نمی داند که در این سفر به اندازه تمام زندگیت چای عراقی خوردی. چایت را بخور دیگر، اگر نخوری ناراحت می شود. دست های متکا شده را از روی زیلو بر می دارم، چای سرد شدم را هم می زنم و یک جرعه می نوشم.
القصه، قصه عشق و ایثار و دلداری. القصه، رادیو سبا، موج خفیف صحیح از جنوب مگاهرتز. القصه.
از دورترهای جاده فرعی منتهی به این باغ، دسته آدمهای آفتاب خورده با دوربینهای آویزان از شانه ها و گردنها پیش می آیند. مهدی که برسد آهنگ رفتن می کند. نمی گذارد دیگر بنشینیم اینجا و به هوای صحبت با صاحب باغ نفسی چاه کنیم و خستگی من در برود. دلم می خواهد دراز بکشم، اما این دو پیرمرد که روی زیلو نشستند آنقدر پیر هستند که به خاطر احترام بهشان روی زیلو دراز نکشم و خستگی در نکنم. سیاهی گروه توی مسیر فرعی اند و به سمت ما می آیند. تا آنها نیامده اند بلند می شوم و در باغ چرخی می زنم. این تکه کوچک از زمین‌های تفدیده عراق به خاطر سبزی درخت‌های زیتون و رنگ سبز بوته‌های سبزی کاشته شده در میانش مثل یک جرعه آب خنک در تشنگی بیابان لطیف و دلپسند است. اگرچه به نسبت باغ‌های اوشان و رینو، کوشکک و اوریم و دامنه‌های البرز مرکزی مصفا و سرسبز نیست، اما وسط بیابان و رمل‌های عراق مثل نگینی در رکابی نقره‌ای می‌درخشد. میانه باغ سبزی کاشتند. در واقع محصول این باغ کوچک سبزی است. حوض کوچک وسط باغ انباشته از آب است. آب حوض از کردها میرسد به سبزیهای کاشته شده. محصول این باغ کوچک همین سبزی است و آنها صاحبان آفتاب سوخته این باغ نه کاری جز سبزی کاری دارند و نه باغشان محصولی جز سبزی می آورد و نه این دو برادر کهنه سال درآمدی جز فروش سبزیشان. زندگی به همین شکل بسیار آرام در این باغ در جریان است، مثل زندگی آرام مادرجان اشرف در گلمکان، زندگی که ترجمان درست مفهوم زندگی است، بدون آنکه به مدرنیسم جعلی و وارونه مبتلا شود. گوشه باغ موتور سه‌چرخه‌ای از همانها که در وطن تولید می شود و صادر می شود به عراق آرام خسبیده. این موتورها خاص زندگی عراقی هستند. گواهی نامه و کارت و بیمه نمی خواهند. مصرفشان به نسبت ماشین کمتر است. هم قابلیت بارکشی دارند و هم قابلیت مسافربری. استهلاک کمتری نسبت به ماشین دارند و حتما قیمتشان هم ارزان تر است. اگرچه مطلقاً ایمنی ندارند. بعدتر فهمیدم که چیزی به نام بیمه ماشین اساساً در عراق تعریف نشده است. یکی از راننده های عراقی می گفت اینجا وقتی کسی با ماشین آسیب جانی به کس دیگری می زند قانون از او حمایت نمی کند. عشیره قربانی تصادف میافتن دنبال راننده خاطی و یا خسارت رو از او میگیرن و یا اگر در گرفتن خسارت ناکام بمانن اقلا به او خسارت میزنن. نکته بدتر این که هیچ مرجع رسمی هم برای تعیین خسارت وجود ندارد. هر عشیره‌ای که تیغش بیشتر برید خسارت بیشتری از راننده خاطی میگیرد. موتور را میبینم، موتور آرام و بی‌واهمه از همه مخاطرات بالقوه‌ای که رانندگی در عراق دارد خاموش و خواب نشسته است در سایه. توی آینه های بغل موتور که مقعرند و تصویر را کاریکاتوری میکنند خودم را نگاه میکنم، صورتم را کج و کله میکنم، شکلک در میآورم و از قیافه کاریکاتور شده ام عکس میاندازم. توی انداز و ورانداز کردن باغ هستم که یکی از پیر مردها از کنارم میگذرد و دستی به دوستی میگذرد روی شانه ام، لبخندی میزند و میرود ته باغ. های احسان بیا اینجا بودو. صدای محمد است. میایم تا جایی که صاحب باغ نشسته. محمد میگوید دارد داستان زندگیش را میشکافد، بیا که خوراک خودت است. قبل از اینکه دفتر و قلم را از جیبم در بیارم از لای درخت‌های زیتون نگاه می‌کنم. گروه نزدیک‌تر شدند. دستی برایشان تکان می‌دهم تا ما را ببینند. متوجهم که می‌شوند، می‌نشینم روی زیرو. این بار کفش‌هایم را می‌کنم و زانو می‌زنم کنار دست مرد باقی. نامش ابو انور است. اصالتاً اهل نجف است. توی همین واحه زندگی می کند. اینجا یک مسیر بین راهی است. اینها سبزیکاری می کنند توی همین باغ. باغ هم برای خودشان نیست. اجاره کردند. تمام اعضای خانواده ابو انور که 11 نفرند و اعضای خانواده برادر بزرگش ابو حبیب، همون پیرمرد که ته باغ دارد کار می کند، از همین سبزیکاری امرار معاش می کند. محمد تمام اطلاعاتی را که از ابو انور گرفته برای من می‌ریزد روی دایره. باغشان 10 هکتار است. در ایام اربعین سبزی‌های باغ تمام کمال می‌رود برای موکپا. اینها هیچ پولی از موکبدارها نمی‌گیرند. البته ابو انور نمی‌خواهد بنویسی که از موکبدارها پول نمی‌گیرد، اما بنویس قصه تو بدون اینها که قصه نمی‌شود. محمد صدایش را صاف می‌کند و باقی داستان او را می‌گوید. این ابو انور پسر دوست است، از آن پسر دوست های واقعی. از شانسی که داشته خدا هر چی بچه به اون میده دختر است، جز یکی. خدا یک پسر و کلی دختر به اون میدهد. حالا اینها که مهم نیست، قصه را گوش کن. همین تک پسرش تصادف میکند. از بیمارستان زنگ میزنند و میگویند پسرت تصادف کرده و بیا بیمارستان. خودش میگوید نفهمیدم چطور رسیدم بیمارستان. گفتند انور حالش وخیم است، ماندنی نیست و اگر هم بماند معلول می شود. ظاهراً قبل از اینکه تصادف کنند انور با پسر عمویش سبزی برده بودند برای فروش با همان سه چرخه که آن گوش افتاده. اشاره می کند به همان سه چرخه خاموش کنج باغ. حبیب پسر عموی انور، پسر همان پیر مرد که ته باغ دارد کار می کند، چیزیش نشده بود. انور اما حال خوشی نداشته. ابو انور میگوید بعد از اینکه متوجه وخامت حال پسرش شده از همانجا رفته حرم حضرت عباس، توسل کرده و از خود حضرت عباس خواسته که او را سر پیری بی پشت کمر نکند. خودش میگوید از حرم بیرون نیامده بوده و هنوز توسلش تمام نشده بود که ابو حبیب زنگ میزند و میگوید انور به هوش آمده، کار خدا را ببین، سه چرخه که سالم است. محمد از انور میپرسد سه چرخه چرا سالم است؟ پیرمرد لبخند تلخی میزند، میگوید سه چرخه را بعد از تصادف تعمیر کردیم. زور ما نرسید به خریدن یک سه چرخه جدید. مجبور شدیم همین را از نو تعمیرش کنیم. اینطوری ارزان‌تر بود. ابو انور میفهمد که محمد ماجرای تصادف را هم برایم تعریف کرده. وقتی میبیند حرفهایش را یادداشت میکنم سر ذوق میآید. ماجرای تصادف را ادامه میدهد. وقتی آمدم بالای سر انور دیدم بچه‌ام جز کوفتگی و یکی دو تا شکستگی مشکل دیگری ندارد. دکتراش به من گفته بود این بچه یا میمیرد یا معلول میشود. وقتی دیدم بچه هم به هوش آمده به دکترش گفتم تو طبیب نیستی، تو اصلا چیزی از طبابت نمیدانی. اگر از پزشکی چیزی حالیت بود میفهمیدی که من قبل از اینکه بیایم پیش تو رفته بودم پیش پزشک پزشک ها. او بود که حال پسرم را خوب کرد. مادر، من کاری ندارم که این ابو انور چرا اینطوری با پزشک صحبت کرده. کاری هم ندارم که شاید اصلا دارد اغراق می کند در مورد ماجرا. به این هم کاری ندارم که شاید نظر تو به نظر ابو انور نزدیک تر باشد تا نظر من. اما این رو می دانم که وقتی خودم توی جا خوابیده بودم و خانم همتی سرم سیسپلاتین را می زد برگم تا بیماری سرطان را با این داروها کم جان تر کند و با شیمی درمانی های مختلف ریشش را بخوش کند، این همت گرفتن از اولیای خدا و توسل به آنها برای آنکه حال من خوب شود در تو و سلوک تو هم پربسامد بود. یعنی همانقدر که دایی با دقتی که پزشک آزمایش های متعدد من را بعد از هر دوره شیمی درمانی می خواند و درباره هر دارویی که در رژیم دارویی دوره جدید شیمی درمانی دکتر کیهانی تجویز کرده بود ساعتهای طولانی تحقیق می کرد، تو توسل می کردی به همان کسی که ابو انور برای سلامتی انور به او توسل می کرده است. برای همین این چیزها که ابو انور می گوید تعجبم را بر نمی انگیزد. این یک انرژی است. به گمان من ایمان داشتن به یک مفهوم معنوی در بستن خود آبستن یک انرژی فوق‌العاده است.
القصه، قصه عشق و ایثار و دلدادگی. القصه، رادیو سبا، موج اف ام، ردیف 105.5 مگاهرتز. القصه.
از پشت باغ صدای پا می آید. گروه خسته و خاکالود عکاسان ما رسیده اند. با هم حرف می زنند. مهدی صدایش را انداخته پس سرش، داد می کشد احسان کجایی؟ محمد شماها کجایید؟ ابو انور صدا را می شنود، نیم خیز می شود. محمد به عربی حالیش می کند. آن مرد درشت که دارد بیرون باغ ما را صدا می کند غریبه نیست. اشاره می کند که آنها با ما هستند. مرد عراقی بلند می شود، می رود کنار فنس ها و رو به مهدی و باقی بچه ها بلند می گوید تفضل تفضل و دستش را می گذارد روی سرش. یعنی شما روی سر ما جا دارید. بعد به همان سوراخ پاره روی فنس اشاره می کند که ظاهراً تنها راه ورودی به باغ سبزیکاری است. بچه ها از زیر فنس رد می شوند. بهرامی، عبدالمجید، روح الله، گوچی، همشان راحت از زیر فنس ها خودشان را می کشند توی باغ. مهدی اما گیر می کند، چاق است و چاقی مجالش نمی دهد راحت از زیر فنس ها رد شود. پر روح هم هست و نمی خواهد خاک و خلی شدنش را به روی خودش بیاورد. ابو انور کمکش می کند، زیر بال پرش را می گیرد و می آوردش توی باغ. مهدی خاکالود و سرخ شده از تقلای فراوان می نشیند روی زیلو. ابو انور برای او و بچه ها که تازه رسیده اند چای می ریزد. بچه ها دوربین ها را آماده می کنند و عکس می گیرند. مرد که می بیند بچه ها مشغول عکس گرفتنند از روی زیلو بلند می شود که برود و بساط نهار را آماده کند. محمد بیشتر از 10 دقیقه با او صحبت می کند تا راضیش کند که ما برویم و نهار پیش او نمانیم. آفتاب چنبره زده است روی باغ. از دور صدای هیاهوی روزخانها از بلندگوی موکبها می آید. زائرها هم یک رود بزرگ و خروشانند که بی وقف تاب می خورند از نجف تا کربلا. باغ اجاره این دو برادر کهنسال هم در این کناره بهشت است. تکی از بهشت افتاده در گوشه غربی خاورمیانه.
سلام ای غروب غریبانه سلام ای طلوع سحرگاه رفتن سلام ای غم لحظه های جدایی خدا حافظ شعر شبهای روشن خدا حافظ ای شعر شب پای روشن خدا حافظ ای قصه عاشقانه خدا حافظ ای آبی روشن خدا حافظ عطر شعر شبانه خدا